گرانی ها و کوتاهی مسئولین داره مردم رو از نظام حتی دین بدبین میکنه. تا کی باید این سوء مدیریت ها و بی‌توجهی ها ادامه پیدا کنه؟ شما به استقلال ایران اشاره کردید. درست، ما استقلال داریم، ولی وقت رفاه اقتصادی نباشه و از این استقلال فقط آقازاده ها و یک عده خاص فایده ببرن، این استقلال به چه درد مردم میخوره؟
دغدغه به جایی هست. یعنی ما الان 2-3 سالی هست که شاید هم بیشتر یه مقدار که آمارها نشون میده که وضعیت فقر داره در جامعه ما گسترش پیدا میکنه، یا به تعبیری این خط فقر که ترسیم میشه و هر سال اعلام میشه و مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیره، به نسبت 4 سال پیش 5 سال پیش ما مرتب هر سال یک در واقع تنزلی داشتیم. و خب یک زمانی ما در دنیا خیلی جلو افتادیم، یعنی تلاش های زیادی صورت گرفت که با توجه به درجه بندی که کشورها رو میکنن انظر خط فقر، ما در رتبه خیلی خوبی قرار گرفته بودیم، زیر 10% شده بود دیگه، فکر میکنم شاید حدود 8% بود کسانی که توی ایران زیر خط فقر زندگی میکردن و زندگیشون زیر خط فقر بود که کمک‌های حمایتی دریافت میکردن از طریق کمیته امداد و بهزیستی و اینها. و این سازمان‌ها برای رسیدگی به اون مقدار جوابگو بودن. اما چند تا چیز دست به دست هم داد تا اینکه مقدار تو این جهت وضعیت تغییر پیدا کرد و البته باعث ناراحتی هم مردم شد، هم باعث شکوه مقام معظم رهبری شد و تذکراتی که ایشون میدن. بخشش البته همجور که این شنوندگان عزیز هم فرمودن، من هم قبول دارم، مربوط میشه به شاید مشکلات داخلی و برخی از بی‌تدبیری‌ها، و بخشی از اینها هم مربوط میشه واقعا به یک جنگ اقتصادی که علیه ملت ایران در سطح دنیا امریکایی ها به راه انداختن. و البته این جنگ اقتصادی در دوره‌ای که ترامپ رئیس جمهور بود با این هدف صورت گرفت که اینها حتی تو اون دوره‌ای که بولتون مشاور امنیت ملی امریکا بود برنامه ریزی کرده بودند، جناب آقای مومنی، که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی جشن 40 سالگی رو نخواهد گرفت. اینو اعلام کردن، گفتن همچین اتفاقی نخواهد افتاد و اینقدر مطمئن بودن که این جنگ اقتصادی که شروع کردن براشون نتیجه بخشه. یعنی تحلیلشون این بود، البته این رو دیگه گفتنم، یعنی یه چیز پنهانی نیست که ما الان حدس بزنیم، نه، اعلام کردن، گفتن هدف ما اینه که فشار بیاریم روی مردم تا مردم عصبانی بشن، بریزن توی خیابانها و دیگه جمهوری اسلامی 40 سالگی انقلابش رو نبینه. که خب اتفاقات مختلفی هم در کشور ما افتاد و اینها هم ذوق‌زده وارد می شدن، حمایت می کردن، مخصوصا شبکه‌های اجتماعی رو برای اینها سعی می کردن که به شکل وسیعی در اختیارشون باشه و هر کاری خلاصه می تونستن بکنن اینها کردن. و متاسفانه در داخل هم البته فتنه‌گرانی بودن که خب با اینها همراه می شدن و عجیبه که تا الان هم هستن. حالا یه عده که اصلا صریح نامه می نوشتن به مقامات امریکایی که شما تا می تونید این تحریم ها رو بیشتر کنید.
بله.
اخیراً هم شنیدید دیگه که بعضی ها گفتن که کاش ترامپ رای می آورد تا می تونست همچنان این فشارها رو ادامه بده. و خیلی عجیبه، یعنی واقعا اینا چیزهای شگفت‌انگیزه که انسان نمیتونه بفهمه که چرا یک ایرانی به این مرحله میرسه که یه همچین جمله‌ای رو آخر بگه، یعنی خوشش بیاد از فشاری که به مردمش وارد میشه.
بله.
یعنی ما یه همچین آرزویی بکنیم، بگیم که ترامپ میومد خوب بود که این فشارها رو بیشتر کنه تا مردم تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، اعتراض کنن. خب مردم ما در حالی که میفهمن که این جنگه، یعنی مردم ما خوب فهمیدن که این جنگه. و در سال اخیر هم که کرونا هم باز اضافه شد، اینا هم مزید بر علت شد. یعنی میخوام بگم که این رو من قبول دارم، درسته، یه چیزیه که همه ما، شما، همه شنوندگان عزیز، همه احساس میکنیم که دیگه مثل سابق دستمون باز نیست، نمیتونیم هر چیزی رو که میخواییم بخریم، دچار مشکلاتی هستیم. بالاخره این برای همه ما ملموسه دیگه، یه چیزی نیست که بگیم نه اینجوری نیست.
پس این نشون از اما... جنگ اقتصادیه که یک بخشش برمیگرده به تحریم‌ها و یک بخشی هم به سوء مدیریت داخل.
بله، اما مسئله‌ای که وجود داره جناب آقای مومنی اینه که
بله،
طبق باز عمده گزارش‌هایی که ما داریم اینه که از اون نقطه به اصطلاح گلوگاه ما عبور کردیم. درست. یعنی ملت ایران تونست که در این نبرد و در این عملیات، ما توی ایام دفاع مقدس بحث تک و پاتک رو داشتیم. نمیدونم الان شرمندگانی که سنشون به اندازه من باشه و بیشتر اینا یادشونه، تک یعنی حمله، پاتک یعنی ضد حمله.
بله.
مثلا یه وقت ما به عراقی حمله می کردیم، عملیات انجام می دادیم، بعد می گفتن که دشمن مثلا پاتک زد. یه وقت اونا حمله می کردن، ما پاتک می زدیم. در این تک و پاتک، این تکی که امریکایی ها زدن، ما الحمدلله در پاتکش موفق شدیم. یعنی علی رغم این مشکلات و گرفتاری ها و بالاخره برخی بی تدبیری ها، ما خدا رو شکر موفق شدیم، یعنی تونستیم که از این مرحله عبور کنیم. دلیلش هم اینه که اون طرف چون میخواست که هر جوری شده، یعنی ترامپ تمام تلاشش این بود که با به زانو در آوردن ایران دوره دوم ریاست جمهوری خودش رو تضمین بکنه.
بله.
رضا با آب آتیش میزد، یعنی منتها خب اینقدر به نظرم شعور و فهم نداشت و مشاورانش هم نتونستن این مطلب رو بهش توجیه بکنن که ایرانی ها رو با تهدید و با فشار نمیشه آورد پای میز تسلیم، نه مذاکره، چون اصلا ترامپ دنبال مذاکره نبود، اینا دنبال تسلیم ایران بودن. یعنی وقتی میگفتن مذاکره، یعنی اینکه آقا اون برجام که هیچی، اونو که پاره کرد انداخت دور، بعد میگفت شما بیایید بشینید من بگم، شما بگی چشم، منظورشیم.
بله.
هر حال اینا نتونستن و الحمدلله ملت ایران سربلند بیرون آمد. الان گزارشاتی که داره داده میشه گزارشات نوید بخشی هست و ما امیدوار هستیم که انشالله به مرور این فشارها کم بشه. هم الان ما خدا رو شکر با کمک مردم، یعنی در ایران هر کاری میشه رو دوش مردمه دیگه، با تدبیر خود مردم، با همت خود مردم و با انشالله تلاش و راهنمایی مسئولان دلسوز، هم با مفاسد برخورد بشه، هم با اون بی تدبیری هایی که هست برخورد بشه و با قدرت بیشتر مجلس، با قدرت بیشتر قوه قضاییه و هم این که انشالله در انتخابات پیش رو باز با دقت و هوشیاری مردم انشالله یک دولت بالاخره باز تازه نفسی روی کار میاد، یه حال و هوایی عوض میشه و به هر حال امیدواریم انشاءالله با این تجاربی که داریم. برحال ما الان کشورمون رو خودمون اداره میکنیم، رأی مردم دیگه، یعنی
بله،
مسئولین منتخب خود مردم هستند، از رهبری و رئیس جمهور و شوراهای شهر و مجلس و همه نمایندگان خود مردم هستند. هر چقدر هر کدوم ما، تک به تک ما، هر کسی هر جا هست، در کار خودش بررسی کنه، ببینه که آیا کار خودش رو درست انجام میده. اگر بنده همون جایی که هستم کارم رو درست انجام بدم، دیگرانم همینطور، مطمئن باشیم که مشکلات ما تقلیل پیدا خواهد کرد و انشالله دور جدیدی از رشد و پیشرفت رو به فضل الهی انشالله شروع خواهیم کرد ولی این نکته درستیه. به هر حال کارآمدی موجب اقبال و رو آوردن مردم میشه به همه مباحث ارزشی. سختی ها، فشار ها، نه، اینها باعث میشه که متهم به ناکارآمدی بشیم. ناکارآمدی پیامدهای خودش رو داره. اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، از این جهت دیگه به هر حال کسی که گرسنه هست، کسی که تحت فشاره، این خیلی فرصت و فراغتی پیدا نمی کنه که بنشینه به معنویت فکر بکنه. ما اول باید این نیازهای فیزیولوژیک ما و بدنی ما برطرف بشه. اما واقعا جناب آقای مؤمنی باید شهادت داد که در کشور ما، در میان مردم ما، حتی مشکلات اقتصادی باعث نشده که در میان طبقات فقیر و پایین جامعه دین تضعیف بشه و کم رنگ بشه.
بله.
حتی این رو کارشناسان غربی هم میگن، یعنی همچنان در بحثایی که علیه جمهوری اسلامی مطرح میکنن نقطه اتکای خودشون رو طبقات پایین جامعه قرار نمیدن، بلکه بیشتر نقطه اتکا رو میبرن به سمت طبقات بالا و بخش‌هایی از طبقه متوسط، که حالا این باید توی تحلیل‌های جامعه شناسانی مستقلاً مورد بررسی قرار بگیره.